سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على مولانا وسيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين.
اللهم صل على محمد.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه فرهیختگان گرامی، اساتید و دانشپژوهان. و عرض تشکر ویژه از همه دست‌اندرکاران برگزاری این همایش که واقعاً همایشی بود که جاش خالی بود. عرض تبریک به همه دوستان گرامی به مناسبت میلاد موفور سرور حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها سیدت النساء العالمین. و تبریک میگم به دست‌اندرکاران که روز مناسبی را برای این موضوع انتخاب کردن، روز تولد حضرت که یکی از القاب حضرت ام الائمه است، مادران ائمه، بنابراین توی حق موضوع ما هست. بحثی که به عهده بنده گذاشته شده نظام موضوعات مادران ائمه هست که من لازمه ابتداعاً درباره این عنوان یک توضیحی بدم. نظام موضوعات چیه؟ وقتی که ما با یک موضوع یا به اصطلاح چالشی روبرو میشیم، ابتداعا این چالش برای ما به اصطلاح چالش‌ساست، سواله. بعد سوال ایجاد میشه پیرامون این چالش که این چی هست، چه نوعیه و چگونه باید حلش کنیم. بعد برای این چالش یک مسئله ای تعریف میکنیم، یک جوابی میدیم، فرضیه بیان میکنیم و کم کم یک بارش فکری برامون ایجاد میشه. نظام مسائل، مسائل به هم پیوسته حول یک محور. بعد از اینکه این مسائل مطرح میشه، بعضی از این مسائل در سطح کلان قابلیت یک تحقیق مستقل را داره که در قالب مقاله، پایان نامه، رساله ارائه بشه. این میشه موضوعات و نظامی که ما چیدمان میکنیم بر اساس این موضوعاتی که حول یک محوره بهش میگیم نظام موضوعات. هر کسی که میخواد پایان نامه بنویسه باید نظام موضوعات داشته. هر کسی که میخواد مقاله بنویسه باید نظام موضوعات داشته باشه. حالا فوقش بخش های مختلف ممکنه فصل قرار بگیرن، ممکنه از اینها مسائل جدید، موضوعات جدید تولید بشه. درباره مادران ائمه ما میبینیم که مثلا یک کتاب مینویسن، یک مقاله مینویسن درباره کل مادران ائمه، در حالی که اگر ما دقت بکنیم میبینیم ده ها و بلکه به جرأت میتونم بگم به سه رقمی نزدیک میشیم، یعنی بیش از 100 موضوع و مسئله اینجا هست که میتونه عرضه بشه که من متکفل بیان کلیات اون هستم اینجا. خب من بحث خودم را تقسیم میکنم به سه بخش: بخش پیشینی، بخش میانی یا بخشی که خود موضوع هست، متن موضوع هست، و بخش پسینی. در بخش پیشینی مبانی، مفاهیم و مسائل لازمی که به عنوان پشتوانه، هنوز داخل موضوع نشدیم، مطرح میکنیم بخش میانی میپردازیم به خود موضوع و بخش پسینی بروندادها را بررسی میکنیم. حالا اصلا این بحث چه فایده ای داره؟ این نظام موضوعات چه فایده ای داره؟ اما در بخش پیشینی چند مسئله هست. یکی از اون مسائل بحث مفهوم شناسی، مفاهیمی که در عنوان ما به کار رفته. مثلا در عنوان کلان ما بحث تمدن به کار رفته. این تمدن به چه معناست؟ جای دیگر عرض کردم ما 700 تا معنا برای ترجمه داریم برای تمدن. بله، کدومش؟ منظور شما کدومشه؟ علمی، فرهنگی، جامعه، کدومشه؟ این باید به اصطلاح جایی روشن بشه. یکی از بحث های پیشینی بخش تبارشناسی مسئله است. ببینید ما توی این گونه مسائل میتونیم مسائل را تقسیم بکنیم، موضوعات را تقسیم بکنیم به تاریخی یک، برا تاریخی دو، و غیر تاریخی. خب یه سری مباحث هست تاریخیه. حضرت مثلا فاطمه زهرا سلام الله علیها کی به دنیا اومدن، کی از دنیا رفتن، چگونه به دنیا اومدن، در زایمان چه اتفاقاتی افتاد، پیش از زایمان چه اتفاقاتی افتاد، در کودکی چه حوادثی رو گذروندن نسبت به پیامبر، و همینطور ازدواجشون، مهریهشون و حضور فعالشون در مسائل سیاسی، نظامی، جنگ‌ها به عنوان پشتیبان و پرستار مثلا و روحیه دهنده، و همینطور در مسائل اجتماعی که بیان خواهم کرد و مسائل دیگه. این زندگی تاریخی هست. یه زین بخش‌های فرا تاریخی ما داریم که این بخش‌های فرا تاریخی روی زمین اتفاق نمی‌افته، و به خاطر اینکه روی زمین اتفاق نمی‌افته ما ابزار بررسیش را نداریم. از همین ابتدا استعفا میدیم، اگه رد میکنیم استعفا میدیم، میگیم ما ابزار این گونه بحثا را نداریم. مثلا اینکه ایشون از سیب بهشتی به وجود اومده باشه، یا در معراج مثلا چه اتفاقاتی افتاده باشه، اینا در زمین نیست. یا مثلا در برخی از روایات محاذات این ازدواج زمینی، یه ازدواجی هم در آسمان اتفاق افتاده. حالا اینجا اگر کم رونق بود، اونجا رونق زیادی داره، ملائکه هستن، شاباش میدن، یاقوت هست، زبرجد هست، و این چیزهای مختلف که توی بحثای ما هست. اینا میگیم چی؟ فرا تاریخی. ما ابزارش رو نداریم، ما رو زمین حرکت میکنیم. و یه سری مباحث هست غیر تاریخی، یعنی حالا اگر بخوام تعبیر بهتری بکنم شبه تاریخی، که توی قسمت مادران ائمه هم هست. مثلا خواب، در بخش ازدواج های مادران ائمه ما یه خواب های کلیشه‌ای داریم. مثلا کسی میره به خواب این کنیز و میگه چه کار کن، کلیشه‌ای هست. درباره مادر امام سجاد هست، درباره مادران دیگه هم هست، که خیلی از اینها هم استناد به معصوم نداره که ما از نظر کلامی بخوایم درستش بکنیم. اینا را اصلا ما واردش نباید بشیم، این گونه خوابها را، چون ملاک برای سنجش صحت و سقم نداریم. یه جوری به من نگاه میکنی چه نبسته
هر دوانه
هست. بله، ترسیده. بله، عرضم حضور بینید که این رو ما میگیم غیر تاریخی، یا مثلا از طرق غیر عادی که تاریخ اونها را معتبر ندونسته. خیشی داریم این کاروانهای امام حسین را نزدیک عاشورا را میندازه، بعد سواد چندانی هم نداره و میدونه که من تو تاریخم، و میدونه که بعضی از این چیزایی که تو این کاروانه من مثلا باش مشکل دارم، یعنی درک نمیکنم. مثلا تو کاروان را میندازه چند تا ملائکه هستن، بال دارن، چند تا جن هستن که روشون سیاه کرده. تصورش از جن اینه که روش باید سیاه باشه، ملائکه هم باید بال داشته باشه. بعد خب ما میگیم تو کاروان امام حسین اینا نبود. میگه نکته شما میخوام بگم، خیلی نکته یه ظریفیه. میگه فکر نمی کنی که طریقه رسیدن به واقع، البته من دارم علمیش میکنم، اون اینطوری نگفت، میگفت که فکر نمی کنی طریقه رسیدن به واقع منحصر در این چیزایی که شما میگی نباشه. گفتم مثلا چی؟ گفت منحصر در سند و کتاب و مقتل و این چیزا نباشه. گفتم خب مثلا شما از چه طریقی این داده هاتون رو به دست میارید؟ گفت مثلا ما با کسی مرتبطیم که این کس خودش اونجا بوده. گفتم دقیقا یعنی چی؟ گفت من با یک کسی مرتبطم که اون با جنیا مرتبطه، که جنیا اونجا بوده و اونها تعریف میکنن. در همین قسمت باز من یه لطیفه‌ای دارم بهش میگن لطیفه ای. دوستان شنیدید دیگه ها؟ نقل میکنم. خلاصه یه آقای مداحی برده بودن توی یک جلسه ای که آدم چیز حصارش عجیب بودن. گفتن بخون. اول ترسید، گفت نه بخون مشکلی نداره. خوند، یه روزه ای خوند که اگر تو شهر میخوند همه شیون و بسرزنان و گریه و حالا گریه یا حقیقی یا مصنوعی. بعد اینها فقط سر در گریبان داشتن و میگفتن ای ای. بعد روزه تموم شد، پولشو گرفت رفت. تو راه با اونی که دعوتش کرده بود میگفت چه خبر بود، اینا کیا بودن؟ حالا در ضمن اینکه احترام گذاشتند ولی خب گریه هم نمی کردن، هی میگفتن ای. میگفت اینا یه عده جنیان بودن، خودشون تو صحرای کربلا حاضر بودن، هرچی تو میگفتی اینا ندیده بودن و میگفتن ای. خب ببینید اینا بحثای غیر تاریخی. اما یه بحث پیشینی دیگه که ما داریم بحث منبع شناسیه، که باید به منبع دقت کنیم، روی کرد منبع، گرایش منبع و نوع مسائلی که در اون منبع هست. منابع ما در این بخش تقسیم میشه به سه قسمت. ما منابع تاریخی داریم، منابع روایی داریم که عمده منابع ما رواییه، و منابع کلامی هم داریم، یعنی پشتوانه های کلامی هم داریم که سر وقت خودش اشاره می کنم، یا حتی مبانی کلامی هم داریم. وقتی میگن یه مسئله تاریخیه، لزوماً به این معنا نیست که منابع فقط تاریخی باشه، یعنی رویکرد تاریخیه. اگر نه ما میتونیم از منابع روایی به صورت گسترده استفاده کنیم، و اگر اینجا منابع روایی را کنار بگذاریم بحثمون ناقص میشه، چون تو منابع تاریخی خیلی از این چیزها نیست. من جمله فرمایشاتی که خانم دکتر داشتن خیلی داشت، تو منابع روایی ما هست، الغیبه یا کتاب های دیگر. و برخی از مبانی کلامی را ما نمیتونیم مد نظر قرار ندیم، مثلا بحث اصلاب شامخه و ارحام مطهره. این ارحام مطهره به چه معناست؟ آیا به معنای اینه که همه فضیلت ها را دارند؟ اصلا مصادیقش کیه؟ مصادیقش مادر بلاواسطه است یا میره مثلا تا حوا؟ اینا بس بس هم مطهره یعنی چه؟ یعنی مطهرت من الزنا، یعنی با ازدواج مثلا اینها به دنیا اومدن، از راه حرامی به دنیا نیومدن، یا مسائل دیگر که این جای خودش باید بررسی بشه. این بحثای پیشینی. اما بریم وارد خود موضوع بشیم، یعنی مادران ائمه چه بحثایی میتونه داشته باشه. اولین بحث شخصیت شناسی این مادران ائمه است که اصلا اینا کی هستند. و حالا ما حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را میشناسیم و الحمدلله کارم زیاد دربارش داریم، اما بقیه نمیشناسیم. یکی از مسائل پیشینی که یادم رفت بگم، شما تو قسمت پیشینی بگذارید، بحث کمبود داده هاست. چرا ما کمبود داده داریم درباره مادران ائمه؟ حالا حتی درباره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هم با اینی که داده زیاد داریم، ولی بازم کمبود داده داریم نسبت به شخصیت و عظمت ایشون. چرا کمبود داده داریم؟ شاید در بخشی از مادران اصلا ما در حد یک پاراگراف هم داده نداشته باشیم و بعضی وقتها ما با شبه داده ها مواجهیم، یعنی واقعا این داده حقیقی نیست، یه جوری خودش اومده لباس پوشونده و به شکل داده در آورده. مثلا درباره شهر بانو شما ببینید ما چقدر شبه داده داریم، تا کجا رسیده که این بی بی شهر بانوی شهر ری را مادر امام سجاد فرض کردن. اینی که مثلا همه ششم به بعد بوده، این را گفتن همون شهر بانویه که تازه تو کربلا هم بوده، با اسب فرار کرده اومده اینجا، در حالی که مادر امام سجاد علیه السلام هر کی باشه در هنگام زایمان از دنیا رفته. دکتر عصبانی که نشونه
رفتم زیاد شهربانی
خب این بحث هست که شخصیت اینها چگونه است. شخصیت اینها، شخصیت علمی اینها، جایگاه علمیشون، جایگاه سیاسیشون، جایگاه اجتماعیشون، جایگاهشون نزد امام و جایگاهشون نزد فرزندانشون، اینا به هر حال باید بررسی بشه. و یه نکته هم بگم که اگر ما بخوایم بررسی متنی بکنیم، باز مواجه با کمبود داده هستیم. ما باید بررسی تحلیلی بکنیم. چگونه؟ مثلا یکی از مسائل تاریخی که کمک میتونه به ما بکنه بستر شناسیه، زمان شناسیه. مثلا زن در اون زمان چه جایگاهی داشته؟ آیا کمبود داده ها متناسب با وضعیت زن در اون زمان هست یا نیست؟ ببینید من این مسئله تازه بهش رسیدم. ما داده های فراوانی درباره زنان عصر نبوی داریم. هیچ زمانی به اندازه زمان عصر نبوی ما پرداده نیستیم و باید با کمال خوشبختی و تأسف عرض کنم که با نشاطترین، فعالترین، دارای جایگاهترین وضعیت زن در عصر نبوی. زنان در عصر نبوی هم از جایگاه اجتماعی رفیعی برخوردارن، هم از جایگاه سیاسی در مسائل دخالت میکنن و همین مسائل تأثیر میگذاره در شکلگیری و پردادگی زندگانی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به عنوان ام الائمه. اینکه ایشون مثلا میاد صحبت میکنه، سخنرانی میکنه، توی جلسات مختلف هست، به این خاطره، یعنی میتونه این تأثیر بذاره. ولی الان شما نگاه بکنید مثلا چقدر اسم داریم به این عنوان صحابی پیامبر، زنان صحابی. طبقات ابن سعد رو بگردید، چند صد اسم داریم، چقدر حدیث داریم از این زنان که گفتم درباره عایشه در فقه اهل سنت گفته شده، اینقدر حدیث داره که اگر حدیث های عایشه نبود ربع فقه سنت از بین میره. ربع فقه اهل سنت با مذاهب مختلفشون مبتنی بر حدیث های عایشه هست. یا مثلا جایگاه میراث علمی فاطمه زهرا سلام الله علیها در قاموس شیعه، خب چقدره؟ اصلا قابل مقایسه با مادران دیگر نیست. آیا اگر بستری که در زمان پیامبر بود این بستر فراهم میشد در زمانهای امویان، عباسیان، زمانهای دیگر. زنان اینقدر کم داده بودند، طبیعتا ما داده های بیشتری می داشتیم. خب این جای یک بحث مستقلی داره. این بحث شخصیت شناسی. یه بحث دیگر که برمی گرده باز به شخصیت اینها، نامگذاریشون، نامگذاری اونهاست. حالا درباره نامگذاری حضرت فاطمه مطالبی گفته شده. ما چند تا فاطمه تو مادران ائمه داریم، این را دقت بکنیم. خب بعد نگاه بکنیم به نامگذاری های دیگر، نامگذاری های مادرانی که کنیز بودند، مثلا سلیل، حدیث، نجمه، نرگس، اسمای زیبایی بوده، حالا یا گلا یا ستاره. حالا نجمه هم بعضی میگن اسم گله، تکتوم و از این اسم ها. ببینیم فرهنگ نامگذاری چی بوده، چرا این نام ها را گذاشتن، و این اختلاف نام ها هم ظاهرا بر اساس اختلاف زمان ها بوده. یعنی مثلا ممکنه مولاهای مختلف، زمانهای مختلف داشتن، هر مولای اسم میگذاشت. حالا مولا که میگم لزوما به معنای مرد نیست، شاید مولا به معنای خانمان باشه. مثلا درباره مادر امام زمان گفته شده که یک زمانی مثلا کنیز حکیم خاتون بود. و همینجا میریم سراغ بحث بعدی، تأثیر پذیری ها. این خانم ها از چی، چه شخصیت های، چقدر از شخصیت امام تأثیر پذیرفتن، چقدر از شخصیت مولاهاشون به خصوص مولاهای اسلامیشون تأثیر پذیرفتن، و چقدر از ملیتشون تأثیر پذیرفتن. حالا طبق داده های ما که عمدتاً تا داده های روایی هست، این مادران ملیت های مختلفی دارن. خب از ملیت عربی گرفته تا زمان مثلا امام باقر و امام صادق و ملیت های غیر عربی. حالا ملیت های غیر عربی ایرانی هست، غربی هست، اروپایی، مثلا اندلوسی هست. اندلوسی هم هست نیست؟ بله. حالا میگن نخواهیم باقیشم که میگن بله 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 آفریقایی هست. بله گفتم طبق داده ها. بله و همینطور حتی طبق داده ها میگم، یعنی یا شبه داده ها، ملیت سندی داریم، شبه قاره‌ای داریم، شبه قاره‌ای داریم. بله. خب آیا این ملیت ها تأثیری در شخصیت این خانم گذاشتن یا نگذاشتن؟ باز در بحث تاریخی ما یه بحث مهم می‌داریم، کنیززادگی. اینها کنیز بودن. خب کنیززادگی یه بحث اجتماعیه و یه بحث مهمتری هست، اون بحث ظرفیت ها و توانمندی ها. یه بحثی داریم که چرا ائمه، این ائمه آخر معمولا کنیز میگیرن. توانمندی و ظرفیت کنیز خیلی بوده، حالا علاوه بر زیباییشون، مثلا قدرت آشپزیشون، مهر کمشون و کم معونه بودنشون، راحت میشد اینها را مثلا منخلع کرد، بخشید، فروخ یا از این گونه مسائل. ولی خب یه زن دائم میگرفتن تا آخر عمر، به هر حال باشون بودن. و این کنیزها خب صاحب کنیز قدرت مانور فراوان داشت، توی تعداد هم که مشکل نبود دیگه، حالا اگر ازدواج دائم چار بود توی تعداد مشکل نبود. جامعه اون روز هم میخوام بگم، نمیخوام حالا مثلا بحث ائمه رو بگم، این بحث مهمی از نظر تاریخی ما بحث بکنیم. و یه بحث مهمتر که متفرع بر این کنیززادگیه، کنیزماندگیه. کنیزماندگی، خب اگر مثلا اینها دارای شخصیت والایی هستن، چرا تا آخر عمر کنیزند؟ چرا عنوان ام ولد دارن؟ ام ولد کسیه که تا زمان فوت شوهرش کنیز مونده. ممکنه مادر فعل امام یک مصلحتی کسب کنه، کار نشده، من تا حالا کاری ندیدم که درباره کنیزماندگی کار شده باشه و به چراییش پرداخته باشه. آقای دکتر نور محمدی کاری شده کنیزماندگی؟ بله، چون ایشون تو کنیززادگی کار کردن، از مثلا اون زمان که کنیززادگی کار میکردن در مخیلشون هم خطور نمیکرد که کنیزماندگی هم یه مسئله است که چرا اینها کنیز ماندند. مسئله دیگر این که بازم تاریخی، آیا در شخصیت امام مولود اینها تأثیری دارن یا ندارن؟ حالا چه تأثیرات اکتسابی، مثلا تو تربیت، توی به اصطلاح مسائل مادر و فرزندی، چه غیر اکتسابی، مثلا حالا به زبان امروزی چه نوع ژنی از اینها منتقل شده به فرزند، چه نوع ژنی منتقل شده. حالا یه وقت این ژن ها ژن های ظاهری در شکل و قیافه امام، مثلا برخی از امامان گفته شده موهای مجعدی داشتن، یا در مثلا شکلشون مثلا سبزه بوده، شکل عربی نبوده، یا مثلا در خلق، آیا در خلق هم تأثیر میگذاره؟ من نمیخوام امام مثال بزنم، یه غیر امام مثال میزنم. درباره محمد حنفیه گفته شده در یکی از جنگ ها در یه مرحله یکم شل اومد و امام سرعت کردن، امام علی علیه السلام، و یه توبیخ مانندی داشتن و فرمودن که این از من نیست، این از عرقیه که از مادرته. آیا ما چنین تأثیراتی را میتونیم بحث بکنیم یا نه؟ البته اینا برخیاش ممکنه حوزه مقدس باشه، ما نتونیم اصلا واردش بشیم، ولی بله 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 ببین اینا دیگه حالا بحث داده و شبه داده است. من این همه دارم میگم داده و شبه داده، ایشون بغلم نشسته میگه قبول. بله خب بله نکته مثبت، بله ایشون بله اثر بله حضرت عباس، بله نکته مثبت که به هر حال ما در غیر حوزه های مقدس نمیتونیم انکار کنیم تأثیر اخلاق و خوی را از مادر به فرزند. حالا اینجا ما دیگه بررسی نکردیم و باید بررسی کنیم. میگم اگر بخواید متنی بررسی کنید، دو خط سه خط بیشتر نیست، اما تحلیلی و برون متنی باید بررسی کرد که حجم مباحثمون بیشتر بشه. یا همین جا ما میتونیم برادران و خواهران امام که از این مادرند را بررسی کنیم که چه مقدار تأثیر گذاشته اون مادر امام بر این خواهر و برادر. چقدر وقت دارم آقای دکتر؟ بله. خب اینها نمونه ای از مباحث بود که گفتم با طریق متنی نمیشه این مباحث را بحث کرد و عمده تحقیقات ما متنیه، حتی درباره حضرت فاطمه زهرا که گل سرسبدشون سیدت و نساء العالمین هست، باز ما مباحث متنیمون بیش از مباحث برون متنیه که اگر اون ابزار برون متنی را به دست بیاریم بحثا خیلی ارتقا پیدا میکنه. اما بحث پسینی، قسمت آخر بحث پسینی که حالا برونداد این مباحث چه میتونه باشه. خب یکی از بروندادهای این گونه مباحث خود بحث نظام موضوعات. این نظام موضوعات مثل یک اتاق فکره، به ما میگه کجاها زیاد کار شده، کجاها کم کار شده و کجاها ما باید کار کنیم و کجاها میتونه برونداد داشته باشه، کجاها نمیتونه برونداد داشته باشه. حالا اینطور نیست که مثلا ما همینطوری بگیم کل مادران را ما ازش میتونیم برونداد بگیریم. میطلبه که روی برخی از قسمتها مانور بیشتری بده. این یه بحث. بحث دوم بحث ابهام زداییه. ببینید حالا من زبانم گویا بود، جرأت کردم برخی از سوالات را بگم، ولی این سوالات کم و بیش برای ما پیش میاد و ابهام ایجاد میکنه و این ابهام ها به واسطه اموری از جمله به واسطه خودسانسوری جرأت ورود محققان را نمیده و این ابهام ها میمونه در ذهن، میمونه میره تو پسینه ذهن، حل نمیشه. حل نمیشه به معنای اینکه پاک میشه نیست. من یه مثال بزنم. ببینید اصلا همین حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، حالا یه جا من بحث کردم، اصلا این داده هایی که ما داریم بعضیاش پارادوکسیکاله، متناقض با هم. از یه طرف سیره حضرت را میبینیم که مثلا میره سخنرانی میکنه، توی جنگ ها حضور داره، حضور اجتماعی داره، حضور سیاسی داره. خب این یه شاخصه برای امروز، این میتونه برای امروز الگو باشه. از یه طرف میبینیم یکی دوتا حدیث داریم، مثلا در جلسه میپرسند که چه چیزی برای زن خیلی خوبه، هیچکی بلد نیست، خود حضرت علی هم بلد نیست. این گزارش میگه و نه من میگم، اون گزارشی که به نظر ما مشکل داره میگه بلد نیست، چون سر تا سر این گزارش مشکل داره. حضرت علی میره تو خونه پیش حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، میگه که آره همچی سوالی بود و هیچکی جواب نداد، شما جوابی داری به عنوان یک زن بدی؟ میگه بله من جواب دارم، من سعادت المرء یا خیر للمرء، بهترین چیز برای زن اینه که نه او مردی را ببینه نه مردی او را ببینه. خب ببین این یه چیز ساختگی قرنها بر فکر ما، بر فرهنگ ما حاکم بوده. حالا من زیاد پیر نیستم ولی خودم یادمه که حاکم بوده توی فرهنگ ما، خودم اثراتش را میدیدم. مثلا اسم مادرمون را نمیگفتیم، یکی میپرسید نزدیک بود بزنیم تو گوشش. اسم دخترامون را نمیگفتیم، اسم خواهرامون را نمیگفتیم. این ناشی از حاکمیت این فرهنگ جعلی بوده که میگم حالا علاوه بر ضعف سند، این مواجه هست با ضعف محتوا، با اسناد بالادستی، با قرآن، با سیره پیامبر. زنان زمان پیامبر را میدیدند، اونها هم مردان را میدیدند، تو اجتماع بودند، پس تو جنگ ها چگونه کمک میکردند، چگونه پرستاری میکردند، جراحی میکردند. حالا برای چی داشتم اینا میگفتم؟ من عصبانیم الان چون دیشب یه برنامه علمی گذاشته بودن شبکه 4، زیرنویسش این بود، زیرنویسش شبکه 4 این بود که بهترین چیز برای زن اینه که نه او مردی را ببینه نه مردی او را ببینه. خب از اون جالبتر، یک نابینایی وارد میشه. حالا این روایت هم ظاهرا سلمان نقل میکنه، مثلا خود سلمان اونجا هست. یه نابینایی وارد میشه، حضرت چادر سرش میکنه. خب اگر سلمان واقعا نقل بکنه، سوال اینه که پس چرا برای سلمان چادر سرش نکرد؟ بعد پیامبر میپرسه این که نابیناست چرا چادر سرت میکنی؟ میگه که حضرت میفرمایند که او منو نمیبینه، من که او را میبینم. خب یه سوال، چادر را رو کجاش میندازه؟ او سرش میندازه، چشما که بازه، بازم او را داری میبینی. ببین اینها ابهام داره، ما حل نکردیم اصلا، اینها را ما مقدس شمردیم. دوستان یادشون هست یکی از مجامع علمی قوم، استادای مرد که میرفتند پشت یک پرده بودن، پرده را اسمشو چی میگفتن؟ حسن؟ میرفتن نه. نه الان برای پارادوکسیکال را عرض میکنه. پارا چی میگفتن؟
پارالل.
بله. خب منم خودم میرفتم، یعنی میرفتم اونجا، ولی شرط کرده بودم پرده نباشه. به من میگفتن که خط قرمز رئیس اینه که این پرده حتما باید باشه. من میگفتم نه نباشه. بالاخره حالا چون دیگه اون رئیس نیست میگم، یواشه که از رئیس پرده رو برداشته بودن. بله؟ که چی؟ بله اونم هم. حالا جالبه، اگر استاد میومد پا تابلو اشکال نداشت پرده نباشه. اگر استاد مثلا بعد از کلاس با دانشجو میخواد صحبت کنه اشکال نداشت، برای توی مسیر هما میدیدن. شاید بعد میرفتن تو اتوبوس شهری هما میدیدن شاگرد سوال میکرد. این به اصطلاح ابهام ها، این نظام موضوعات میتونه ابهام زایی بکنه. نکته مهمتر میتونه ظرفیت شناسی بکنه. چه ظرفیت های ما در این زنان مادران داریم که میتونه برای ما قابلیت الگویی داشته باشه، و بحث آسیب شناسی کجاها ما آسیب داریم، و مهمتر از همه بحث سبک زندگی که ما چه درس هایی میتونیم از سبک زندگی اینها بگیریم. من همین آستان قدس یکی از به اصطلاح فروعاتش چند وقت پیش صحبتی داشتم با این عنوان که چگونه ما میتونیم از فضای تاریخی حضرت زهرا سلام الله علیها عبور کنیم به زبان به زمان امروزی برای الگوگیری. الگوگیری یکی از مسائل مهم هست. صوتش رو گذاشتم توی گروه همون، ولی بسیار بسیار مهمه. الان خیلی وقتا این حضرت فاطمه زهرایی که ما ترسیم میکنیم متناسب اون زمانه، متناسب فرهنگ اون زمانه، بستر اون زمانه، وضعیت اون زمانه. و بحث بعد از آخرم بحث الگوگیریه که چگونه ما میتونیم الگوگیری کنیم. تشکر میکنم از همه شماها که حوصله کردید، و همینطور از برگزار کنندگان جلسه و از همکارانمون خانم دکتر امیری و آیه دکتر منتظر قائم، که انشاءالله استفاده کردیم و استفاده میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.